منحصر نبوده، یعنی همون چیزی که گفتم چند دقیقه پیش که ما نمیشستیم شعر طنز بنویسیم.
بله.
اما از زمان مشروطه این اتفاق افتاد. بله. و اون انقلاب مشروطه باعث شدش که تعاریف جدیدی به وجود بیاد. دقیقا. مفهوم آزادی، دموکراسی، قانون، اینا چیزهایی بود که تا قبلش نبود. قبلش فقط یه شاهی بود، میگفت هرچی من بگم همینه. بعد از اون این مفاهیم جدید به وجود اومد، اما شرایط هنوز طوری نبود که همه بتونن مستقیم حرفشون رو بزنن.
درست.
ظاهرا تعریفی از آزادی اومده بود به میان، ولی آزادی بیانه نبود. طنزپردازها اونجا شدن زبون مردم که حرفشون رو به حالا شیوه رندانشون بیان کنن. به خاطر همین شاید بشه گفت گونه طنزی که ما امروز میشناسیم از اون موقع شکل شروع گرفت.
مثلا ده خدا علی اکبر خان.
بله.
ده خدا.
بله.
نسیم شمال، سید اشرف الدین گیلانی و خب دیگران. بله.
که خب خیلی تاثیرپذیر از اون موقع و بیرون زد، خیلی برجسته شد. حالا صنعت چاپ و اینا خیلی کمک کرد، ورود صنعت چاپ به کشور بود، جراید اون موقع خیلی گسترش پیدا کرده بودن، به خاطر همین همه اینا کمک میکرد. تا قبل از اون بیشتر طنز منظوم داشتیم.
بله.
و از اون موقع همون مثالی که شما زدید، ده خدا، طنز به نثر هم کشیده شد.
دقیقا.
و چقدر آثار ماندگاری از
چرندپرندش. بله. اصلا مشخصا. بله.
خیلی از طنزپردا سعی کردن شبیه اون بنویسن، یعنی بله. اصلا یه سبکی شد برای خودش که خیلی دوست داشتن بتونن نزدیک بشن به نوع نگارش ده خدا. و این تأثیراتی بود که گذاشت و از اون به بعد دیگه این موندگار شد و طنز به عنوان یک گونه ادبی، یک گونه مستقل، یک خارجکیشو بگیم، یک ژانر موندگار شد و دیگه میشستن طنز پردازان طنز بنویسن با یک موضوعی، با یک سوژه‌ای، تا رسید به امروز. اون
من حالا صحبت از نسیم شمال کردم، اون کتاب معروف سید اشرف الدین گیلانی. خب من یادم این کتاب خطی رو من خونه داشتیم و چیزی من یادم میاد که مثلا آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه. بله. خب کلی اون زمان سیاسی بود و
دقیقا
با زبان شعر یکی از مسائل بسیار مهم کشور رو بازگو میکردن. حالا حتی من تو آثار بهار طنز رو دیدم خیلی. بله. خیلی زیاد، مالک شعر و بهار و دیگران.
خب حس میکردم بهار سعی میکرد خیلی طنز ننویسه،
ننویسه.
یعنی میزد بیرون یه چیزایی.
بله.
ولی خودش سعی میکرد جلوشو بگیره.
بگیره. بله واقعا. خب باسم این فرصت کوتاهی بگیریم از اتاق فرمان، اما قبل از اینکه بریم اتاق فرمان یه قطعه دیگه برای ما بخون از سرودهای خودت.
از کار خودم بخونم؟
حالا دوست داری از سرودهای دیگران هم بخونی برای ما؟ بخون.
چون بحث طنز بود و تاریخ طنز.
بله.
میخوام اشاره کنم به اون شیرینی کار جناب انوری.
به به.
که بح بح. خیلی از شنوندگان احتمالا شنیدن. که خب این میخوام بگم اون شیرینگویی، اون بانمکی همیشه بوده از قدیم.
بله، بله.
و همراه شاعران و ادب دوستان ایرانی بوده که میگه هر بلایی که از آسمان آید، گرچه بر دیگری قضا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانه انوری کجا باشد.
بله.
که میخواسته از روزگار شکایت کنه، ولی این رو هم با شیرینی بیان کرده.
آره دیگه، ببینید از زمان انوری که شما میفرمایید، انوری شعر طنز گفته و کسی هم جواب اون رو داده به طنز. و حالا خیلی دیگر رو ما داریم که اصلا تو شعر شهریار ما طنز داریم، ایرج میرزا طنز داریم و دیگران. اما حالا یه بخش کوتاه برای ما بخونید و بعد واقعا بپردازیم به طنز پردازان ماست.
رفتند پی معضل بیکارشناسی تا حل بشود مسئله با کارشناسی.
به به به.
دایر شده هر روز سمینار جدیدی در دایره مبحث پرگارشناسی. با شرکت پرشور دو راننده نیسان تشکیل شده کنگره بارشناسی. برپا شده در جمعیت دست فروشان اجلاس دو سالانه سیگارشناسی. حاجی که به حج رفته خدا را بشناسد، انگار فقط رفته به بازار شناسی. گفتند مقرر شده در جنت اعلا تشکیل دهد کنگره نار شناسی. گفتند نویسنده گرفته است تخصص در رشته دفترچه و خودکار شناسی. ایراد نموده است سخنرانی فنی در باب اهمیت آچار شناسی.
آچار شناسی. بله.
هر کس که دو تا شعر کج و کول نوشته، وا کرده دو تا دکه اشعار شناسی. وقتی که در و پنجره را گل نگرفتند، دیگر چه نیازی است به دیوار شناسی؟ دیوار اگر کج شده تقصیر ثریاست، باید برود دوره معمار شناسی. خوب است که آدم برود پیش مشاور، درباره یارش بکند یار شناسی. شلوار که شش تا شده، یعنی گذرانده شش دوره شش ساله شلوار شناسی. رفتید سمینار بگیرید بخوابید در حین سخنرانی بیدار شناسی. پایان سمینار اگر شام ندادند، رفتید به برنامه ناهار شناسی. تا یاد بگیرید سمینار بگیرید، رفتید سمینار سمینار شناسی.
بسیار خوب.
این یه زمانی بودش که خیلی سمینارهای چیز باب شده بود که در عمل
هر چیزی
و هیچ کاری انجام نمی‌شد، همین سمینار برگزار میکردن
و ناهاری و
برگی و بالاخره بود دیگه.
یه فرصتی بگیرم از اتاق فرمان برمیگردم خدمتتون. میدان فرهنگ رادیو تهران، روح الله احمدی طنز پرداز جوانمون که مهمان ماست. خب آقای احمدی جان، در این فرصت پایانی این برنامه بیشتر به شعر طنز بپردازیم. بله، حالا درسته که ما در زمینه طنز نثرهای بسیار زیبایی هم داریم، حالا انشالله در برنامه دیگری به نثر بپردازیم در خدمت شما. حالا از شعر طنز برای ما بگید.
شعر طنز در ادامه همون فضایی که از جراید قدیم می اومد، در واقع میشه گفت این ارتباط، این حلقه ارتباط، یه نشریاتی مثل گل‌آقا بود.
بله دقیقاً،
گل‌آقا این جریان راه انداخت بعد از انقلاب و موند چند سالی کار کرد، حالا تا بعدش بالاخره شرش عوض شده دیگه.
البته یادی هم بکنیم از روزنامه توفیق.
بله بله بله،
که واقعا قبل از انقلاب در زمینه طنز بسیار بسیار کارکرد مؤثری داشت توی جامعه و حتی در موارد گوناگونی آنچنان متحورانه و بیباکانه اصلا به اساس حکومت پهلوی و اون.
بله.
و خیلی
البته خوب. بعضی از گل آقا نویس ها هم از توفیق اومدن.
دقیقاً. بله،
بخشی از همون دوستان اومدن گل آقا رو تشکیل دادن و خب گل آقا فعالیت میکرد. بعد از اون هم یه سری نشریات جست و گریخته اومدن، اما دیگه به اون انسجام نشد. حالا شرایط نبود، آدمش نبود، همتش نبود، به هر حال دلایل مختلف بود، الان نمیشه اینجا نشست و درباره اینها صحبت کرد. ولی دیگه طنز پردازها بیشتر مستقل مینوشتن، خصوصا توی سالهای اخیر که هر کسی دیگه عملا یک رسانه است برای خودش با فضای مجازی و رسانه هایی که هر کسی در اختیار خودش داره، دیگه هر کسی مستقل شد برای خودش، میتونست آثارش رو حالا چه مکتوب چه تصویری منتشر بکنه و مخاطبش رو پیدا بکنه. بعضی ها به قول شما بیشتر به شعر پرداختن.
بله.
بعضی ها مثلا زندیات ضروری نصرآباد.
بله.
بخش های مختلف رو کار کرد، هم شعر هم نثر، و حتی شاید توی بعضی زمینه ها مهمتر از اونها بحث مقالاتش.
بله.
و یادداشت هایی بودش. بله. که می نوشتن. بعضی از طنز پردازان صرفا اثر طنز تولید میکنن، این ایراد نیست ها، ویژگی آدم هاست، یعنی
درسته.
هر کسی در زمینه ای کار میکنه.
درسته.
اما خب آقای ضروری یکم میشه گفت جامع بودن، از هر بخشی وارد میشدن و تو هر بخشی هم موفق بودن، از همون زمان گل آقا که
بله.
خیلی زود توی سن خیلی پایین، اصلا شما به من میگید جوان، با آقای ضروری اون موقع چی میتونست یه نوجوان بود؟
بسیار. آره. کارهای
تو اون سن
داره.
همچین آثاری و همچین جایگاهی تو گل آقا پیدا کرد و بعدش هم ادامه داد کارهای تحقیقاتیش رو، کارهای مقالاتش رو، گرچه ما زود از دستش دادیم و دوست داشتیم بیشتر از اینها ازش یاد بگیریم، اما بودن اینجور آدم ها نعمت بود. حالا امیدوارم توی فرصت های دیگه بتونیم از آثارشون هم بیشتر براتون بخونم، با شنوندگان دور هم بخونیم و بشنویم و لذت ببریم.
حتما 100% در برنامه‌های آینده این کارو خواهیم کرد و به خصوص حالا من یادی بکنم از رضا رفیع عزیز.
بله، بله.
ایشون هم با برنامه تلویزیونی قند پهلو واقعا جایگاه طنز رو به نوعی برای خانواده ها تبیین کرد و برد تو دل خانواده‌ها و بسیار علاقمند شدن. حالا در مورد رضا رفیع و دیگران انشالله در برنامه بعد صحبت میکنیم. فرصت این برنامه ما رو به اتمام هست. سپاسگزارم از روح الله احمدی عزیز که اومد و مهمان برنامه میدان فرهنگ بود و خیلی خیلی حرف برای گفتن داره و مطمئنن من حداقل 3-4 تا برنامه در خدمتت خواهم بود. به اتفاق آقای احمدی عزیز، سرکار خانم یوسفی تایپنده خوبمون و سرکار خانم گنجلی صدا بردارمون، تا میدان فرهنگی دیگر با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
زمستون
زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه
یه چای گرم خونوادی دوزار
خانه گرم گرمای پایدار
خانه این به رنگ زندگی
مسئولین در تلاشند تا در سالهای آینده بتوانند 25% از مصرف روزانه گاز را از ذخایر زیرزمینی تأمین کنند که این نشانه ای از افزایش چشمگیر تقاضا و فشار بر شبکه گاز کشور است. این برنامه ها در حالی اجرا می شود که مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنعتی همچنان رو به افزایش است و کارشناسان هشدار می دهند اگر الگوی مصرف اصلاح نشود آینده تأمین انرژی کشور با چالش جدی‌تری روبرو خواهد شد. شما می توانید با اقداماتی ساده و مؤثر مثل تنظیم دقیق دمای شوفاژ و بخاری، عایق‌کاری های مناسب در و پنجره ها، انتخاب دستگاه های گرمایشی کم مصرف و توجه بیشتر به الگوی مصرف به مدیریت منابع ارزشمند کشور کمک کنید و فشار بر شبکه انرژی را کاهش دهید. یادمان باشد آینده انرژی ایران به تصمیمات امروز ما بستگی دارد. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود یعنی ثبات بیشتر شبکه انرژی، هزینه کمتر برای خانواده ها و آینده پایدار برای کشور ما.
چشمان تب‌آلودم باریکه بارانها مجنون بیابانها افسانه مهجوری است لیلای من اینک من مجنون خیابان ها
در جاری انسان ها
ای بی تو دل تنگم، بازی چه توفان ها، چشمان توالودم، باری که باران ها، مجنون بیابان ها، افسانه مهجوریست لیلای من، اینک من مجنون خیابان ها. در بستر مسدودم، با شعر غم آلودم، آشفته ترین رودم در جاری انسان ها. ای بی تو دل تنگم، بازی چه توفان ها، چشمان توالودم، باری که باران ها، مجنون بیابان ها، افسانه مهجوریست لیلای من، اینک من مجنون خیابان ها.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنویم. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقتون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شب هم
همه شب به نواز در میکرد روز بازم
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
از ما و من حذر کن، در خیشتن سفر کن، مانند جوی باری در قلب کوه ساری. باید رسیده باشی، من را ندیده باشی، از خود مکن کناره، از خود مکن کناره. وقتی شدی روانه در قلب بیکرانه، باید که را باشی، هر سو پناه باشی. باید که من گردی، ای وقت درد گردی، الاغل و اشاره، الاغل و اشاره.